بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به علمك. باور کنید آقایون، امروز که این سه تا سنی اومده بودن، یکیشون هم مبلغ بود، خیلی هم باسواد بود، وقتی اینا رفتن سجده شکر کردم، گفتم خدا ما را دستمون رو گرفته بس کرده به حضرت زن. یعنی دو تا چهار تای تشیع رو اینا نمیخواستن قبول کنن و قبول نکردن. بالاخره اون مبتدی فهمید که چیه داستان، ولی اینا که قبول نمیکنن. هر جا آقایون، مثلا فکر کردم که ببین مواظب باش برای اسم خودت کار نکنی، دیدم کار بهترین شد و عالی ترین شد و میشه و باید ادامه بدیم و مردم به وسیله همین خداشناس شدن، امیرالمؤمنین شناس میشن، حضرت زهرا شناس میشن. اینا بالاخره اثر داره. حتی جوانای دوربر خودمون، یه 200 نفری 300 نفری 500 نفری مشغولن دیگه. این 500 نفر هم با خطبه قدیر هم با خطبه فدک الحمدلله آشنا شدن و خیلی خوشحال میشه آدم. جاهایی کسانی از جای میان. دیشب یه خانمی، پریشب یه خانم اومده بود خونه ما، گفت من 8 سال در استرالیا چیز میخوندم، مدیریت نمیدونم چی، بعدم فوق لیسانس هم مهندسی پزشکی خوندم، اومدم رفتم مشهد، یکی از فامیلای ما تازه با شما آشنا شدن، ما یه همایشی داریم دانشگاه شهید بهشت، 3 روز اومدم، به من گفتن حتما شما رو ببینم. با علاقه کامل، حالا حجاب درستابی هم نداشت ولی خیلی معتقد بود، گفت با علاقه کامل حاضرم درباره خطاب قدیر و خطبه فدک هر چی مربوط به ترجمه و تصحیح و ادیت باشه انجام بدم. واقعا اینا کار خداست. یه نفر از مشهد 4 ماه پیش از استرالیا اومده، بعد اونجا نمیدونم کار بیزینسی یا کار تولیدی میکنه، بعد اومده یه به اصطلاح همایش داره، تلفن بزنه منو پیدا کنه، بعد تو این برف پریشب بیاد یه دختر تنها اونجا، بعدم صحبت کرد، گفت اصلا این خطابه رو که در مشهد به من دادن دیدم، من تا حالا همچین چیزی بلد نبودم و نمیدونستم، اومدم هر کاری شما بگیم من انجام میدم، مفت و مجانی مترجم، ترجمه کنم به انگلیسی، ادیت کنم، تایپ کنم، نمیدونم. فقط اینها مال این است که حضرت زهرا سلام الله علیها به ما عنایت و توجه خاصی میکنن. امیدواریم این ارتباط رو آقایون برای همدیگه دعا کنیم واقعا که نگه داریم. خدایا به حق پهلوی شکسته حضرت زهرا و به حق قصه های امیرالمؤمنین این توفیقات رو از ما مگیر و روز به روز ما را پیش حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سربلند بگردان. در مهمترین جملات توحیدی حضرت زهرا سلام الله علیها ما صحبت کردیم 3-4 هفته و ارزش هم داشت چون مطالب مشکلی بود. جمله من این بود: اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که خدایی غیر از الله نیست، وحده فقط خداست، لا شریک له کسی با او نیست، کلمتون این لا اله الا الله کلمه است، گفته است، تزی است، برنامه است، برندی است، جعل الاخلاص تعویلها، پیاده شده بیرونی این جمله، یعنی این جمله رو ما یه وقت میگیم تو ذهنمونه، پیاده شده بیرونی این جمله در وجود ما هست اخلاص. یعنی اگر لا اله الا الله در وجود ما، در تار و پود هستی ما و وجود ما پیاده بشه میشه اخلاص. اخلاص یعنی خودمون با نیت و تعمد وارد سالن خلوص میشیم. فرق هست ما بین خلوص و اخلاص. خلوص یعنی اونی که ما داریم، اخلاص یعنی ما اقدام کردیم برای خاطر اینکه در خلوص وارد بشیم. یعنی باید نیت داشته باشیم برای خلوص و نیت داشته باشیم که کارامون رو فقط برای خدا انجام بدیم. این میشه تعویل کلمه لا اله الا الله که مفصل گفتم. و زمن القلوب موصولها، معنای چسبیده به لا اله الا الله که توحید فطری است در لابلای قلبهای ما گذاشته شده. لابلای قلبهای ما. الان یه صنعتی است به نام صنعت چاپ، رو پارچه چاپ میکنن. اینا یه خودی که شسته بشه مثلا پاک میشه، البته حالا رنگا بهتر شده دیگه، شما بهتر میدونید. اما صنعت ثابت‌تر از اون اینه که تو بافت پارچه رنگ بذارن، نخاش از قبل رنگ شده است، تو بافت پارچه رنگ بذارن، اون دیگه با خود پارچه هست همیشه. و از موقعی که پارچه بافته شده این رنگا باهاش هست، مثل این قالی که از موقعی که بافته شده این نقشه و رنگ باهاش هست. و زمن القلوب موصولها، یعنی معنایی که به لا اله الا الله چسبیده که توحیده، این در لایه های قلبها تضمین شده و ضمنش قرار داده شده. از معجزات قرآن کریم اینه که این حرف را با یک آیه بیان کرده. البته یک آیه که میگم یعنی یکی از آیات، به پیغمبر فرموده فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. و چون دین ما فطریست، پیغمبر اسمش مذکره، اونجاهایی که فطریات رو تلنگر میزنه روشن میکنه میشه تذکر، فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. اونجاهایی که علاوه بر فطریات به ما آموزش میده میشه و یعلمهم الکتاب والحکمه. پس پیغمبر دو تا شأن، مذکر است نسبت به اونی که در فطرت ما هست، معلم است نسبت به روبناها و مطالب فرعی. از شاهکارهای فرمایشات حضرت زهرا در اون حالت مصیبت زده، غصب شده، نه فدک، حکومت امیرالمومنین، حکومت اسلامی، برگشت مردم از دین که صحبت کرده، این جملات رو گفته و زمن القلوب موصولها، در ضمن قلبها قرار داده اون چه که چسبیده است به لا اله الا الله که توحید فطری باشه. اینو عرض کردم دوباره تکرار میکنم که در کتابهای بشری راجع به خدا در دو باب صحبت میکنن، یکی اثبات خدا، یکی اثبات وحدانیت خدا. در کتابهای دینی دو باب نداریم، از اول میگن خدای واحد، یعنی بخش خداشناسی ادیان بخش توحیده و این در رأس مخروط خداشناسی است. و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. این کلمه لا اله الا الله یه موصول داره یه معقول. موصول یعنی اونی که بهش چسبیده، اونو در لایه های قلب قرار داده که توحید فطریست. یه معقول داره، معقول یعنی اونی که عقل میفهمه، قبلیه رو عقل نمیفهمه، موصولش رو عقل نمیفهمه، نمیتونه پی ببره که خدا چیست، خدا کجاست، خدا چه نوع موجودیست، خدا علمش چیست، ذاتش چیست، صفتش چیست. لذا زمن القلوب موصولها. اما یه جاهای عقلش به یه چیزایی میرسه میفهمه. و ابان فی الفکر معقولها و روشن کرده، تبیین کرده، روشن کرده، تابلو کشیده در اندیشه ها معقول لا اله الا الله را. معقول لا اله الا الله چیه؟ اینه که آقا شما آیه رو که میبینی به زلایه میرسی، اثر رو که میبینی به مؤثر میرسی، نظم رو که میبینی به ناظم میرسی، نعمت رو که میبینی به منعم میرسی، وقتی میبینی که به چیزی دادن به شکر منعم میرسی، این معقولشه. اینا رو با عقل میفهمیم. اما اینکه خدا چیست، خدا چه وجودیست، خدا چقدره، صفات خدا چیست، اینها رو ما با عقلمون نمیفهمیم، با فطرتمون میفهمیم. یعنی فطرت به ما میگه هستی. همونطوری که مثال زدم یه روزی شب در همین جلسه، این که منیت خودم را احساس میکنم معقول نیست، بلکه از چیزای فطری منه که میبینم خودم خودم هستم. و ابان فی الفکر معقولها. جالبه راجع به قلوب زمنه به کار برده و موصول، راجع به فکر که جمع فکره معقول به کار برده، چون وسیله فکر، فکر کردن، عقله. اون وقت اصطلاحاتی هست که در فلسفه و منطق و اصول که سه تا علم است که از این بحثا شده، مخصوصا فلسفه و منطق، میگن تعقل. منظور از تعقل فقط اون تعقل خالص فلسفی نیست، کل اندیشه های انسان رو میگن تعقل، و اون نیرویی را که ما رو هدایت میکنه میشه عقل. امروز یکی از بحثایی که من کردم اینه که ما همیشه این بحثو میکنم با همه فرقه هایی که میان، با هر سطحی، اول میگم ملاک ما چیست، که امروز زود جواب دادن چون درس خونده و به اصطلاح خیلی میگم خیلی مبلغ سنیه، خیلی مهم بود، با اینکه جواب بود خیلی باسواد بود، نه آیات قرآن حفظ بود و خیلی چیزا رو میدونست. گفتم که اندیشه ما رو چه پله مشترکی بیستیم؟ گفت قرآن. گفتم قبل از قرآن، من قرآن رو قبول ندارم. فرض کن من قرآن رو قبول ندارم، لایک هستم. گفت عقل. منتها اومد که تبصره بزنه، گفت منتها عقل همه جا نمیرسه. گفتم میدونم، ما با عقلمون میگیم دکتر من باید متخصص ترین و مورد اعتماد باشه، خب عقل. بعد میرم میپرسم از اون بریم بر که دکتر متخصص مورد اعتماد کیه، بعد بهش اعتماد میکنم. وقتی اون دکتر نسخه داد قبول میکنم. ما با عقلمون میرسیم به وحی و نبوت، اون میخواست وحی نبوت، اونم وحی نبوت قرآنی رو در سطح عقل قرار داده. گفتم نه، اول عقله، اول حجت باطنیه بعد حجت ظاهریه. من با حجت باطنی حجت ظاهری رو قبول کردم. عقل اولین ملاکه، و یادمون باشه در هر کجا که صحبت میکنیم عقل باید اولین پله مشترکی باشه که دوتایی روش استادیم. اینجا فرموده ابان فلفکر معقولها، اون قسمتی از لا اله الا الله که قابل تعقل هست در فکرها و اندیشه ها روشن کرده. اینو من امروز پرسیدم، گفتم که من به شما که نمیگم، به بچه ها میگم. گفتم که یه روز یه سرایدار اومده بود اینجا، واقعش هم اومده بود، سرایدار سنی، گفتش که صحبت کردین ها، گفتش که شما چی میخواییم بگین، چرا ما رو رد میکنی؟ به اینا حالا دارم میگم امروز، خیلی باسواد بودن. گفتم به اون بله سنی، خیلی به اصطلاح مبلغ سنی بود و ظاهرا عربستان درس خونده بود، نگفت، فقط گفت من عربی خوندم و اینا. ولی با اینکه جوان‌تر بود وایستاد اون پیرمرده و پسرشونا بهش اقتدا کردن. بعدم هر چی میگفت هی به من میگفت شما ساکت باشین ایشون حرفشون رو بزنن. بهشون گفتم که به اون سرایداره گفتم که آقای سرایدار، شما اگر یک روزی کاری داشته باشی بخوای بری قم یا مشهد زیارت امام رضا که قبولش داری، ول میکنی ساختمون همطوری؟ گفت نه. گفتم چیکار میکنی؟ گفت یکی از دوستانمه که سرایداری میارم میذارم یه روز اونجا به جای من. گفتم که واقعا این عقله. پیغمبر 23 سال زحمت کشیده، برای همیشه هم میخواد بره، دینش هم دین خاتمه، کسی رو مشخص نکرده. آقای محترم، بعد به این آقا گفتم آقای محترم مشخص کرده، ابوبکر رو گفته دلیلشو بیارین، تو خود قرآن کجاست؟ یکی از چیزایی که گفت، گفتش که ما باید قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم. گفتم یه آیه بیار که قرآن بگه منو با خودم تفسیر کنید. نتونست جواب بده. دو سه تا چیز گفتم نتونست جواب بده، قرار شد دفعه دیگه جوابشو بیاره. یکی این بود، یکی این که گفتم که آیات کریمه قرآن که شما میگی اول قرآنه و قرآن نوره، باید همش مفهوم باشه دیگه. گفت بله. گفتن الله نور السماوات و معنا کن. الله نور السماوات یعنی چی؟ حالا که نمیتون. گفت حالا همش که اینجوری نیست، اونایی که لازمه اینجوری. گفتن شما میگه قرآن نور هدایت، باید اینجوری باشه دیگه. پس ما در این جاهایی که نمیتونیم معنا کنیم، چون به من گفت متشابهات قرآن رو از محکماتش استفاده میکنیم. گفتم که کدوم محکم کدوم متشابهه، تو تشخیص میدی یا باید پیغمبر گفته باشه؟ که خلاصه تمام همت هم بود که با عقل این رو برسونم به ثقلین. و این که حضرت زهرا فرموده و ابان فی الفکر معقولها، یعنی یه قسمتهایی از لا اله الا الله مربوط به عقل. عقل میفهمه. به هر کسی بگیم اینجا خیلی منظمه، خودش تصادفا منظم شده، میگه چی میگه؟ چطور میشه که این جهان که همش یک سیستم اداره میشه دو تا ناظم داشته باشه، و اون دو تا ناظم که داشته باشه بالاخره هر دو محدود میشن، اینا معقولشه. اما اینکه اون خالق و آفریننده چیست، چقدر علم داره، علمش از چه نوعه، چجوری میبینه، چجوری میشنوه، چجوری خلق میکنه، ما نمیفهمیم. لذا گفت سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. یه چیزی که امروز گفتم خیلی کف کرد این بود، گفتش که قرآن رو یه سیستم کنار هم میذاریم و میفهمیم. گفتم که این سیستم قرآن رو پیغمبر اینجوری آورده؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی حضرت عثمان اینجوری نوشتن، به ترتیب نزول آیات که نیست. قبول داری؟ گفت بله. گفتم چیزی را که بر ترتیب نزول وحی ننوشتن و اینجوری چیدمان شده، چجوری شما از این سیستم میتونی یه چیزی در بیاری، مطلبی در بیاری؟ مگر اینکه خیلی روشن باشه، مثل قل هو الله احد. اما وقتی میگه قل هو الله احد الله الصمد، بعد میگه الله نور السماوات والارض، اینا رو باید خود مفسر توضیح بده که این خیلی نکته جا افتاده شد برای اون مبتدیه، اونم با سواد بود که قرار شد هفته دیگه باز جلسه داشته باشیم. منظورم اینه و ابان فلفکر معقوله ها، عقل اولین ملاک ماست و اولین دلیل ماست و اولین ابزار ماست که با این عقل ما بتونیم کار بکنیم و پیش بریم. حضرت فرمودن خداشناسی لا اله الا الله سه جهت داره. یه جهت بیرونی داره که اخلاصه، یه جهت قلبی داره که موصول این کلمه است، یه جهت عقلی داره که در فکرها هست. اونی که در فکرها هست که جهان نمیتونه دوتا خدا داشته باشه، اگه دوتا خدا داشته باشه هر دوشون محدود میشن. اونی که در عقلها هست اینی که نظم نازم میخواد، اونی که در عقلها هست اینی که به اصطلاح اثر مؤثر میخواد و این حرفایی که معمولا دیگه عقلها میفهمن. بعد اینی که گفتن شروع کردن در توضیح خدای تنزیهی. فقط یه جملهشو میگم، عرض کنم که وقتی که حضرت میفرماد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، که خیلی مشکل و مهمه، و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها، حضرت میخوان دفع دخل کنن به مردم، بگن این خدای ما خدای تشبیهی نیست. چجوری بگن خدای تشبیهی نیست؟ میفرمان که خدا دیدنی نیست. خب در موجودات محسوس قوی ترین و وسیع ترین احساس چشمه، نه؟ چشمه دیگه منطقه زیادی رو میبینه. مثلا یه احساسی داریم ما به نام ذائقه، باید بخوریم تا مزهشو بفهمیم. یه احساسی داریم به نام شامه، باید بیاریم نزدیک بینیمون یا در یه محیطی باشه که بو کنیم. یه احساسی داریم به نام لامسه، باید وضع و محاذات باشه و نزدیک بشیم لامسه ما کار کنه. یعنی من که اینجا نشستم اون سالاد خشک اونجا نمیتونم الان لمس کنم، باید برم نزدیک وضع و محاذات بشه. لامسه، ذائقه، شامه و سامعه. سامعه یه سری صداها رو میشنوه. الان که من اینجا هستم آخرین صدای ستاره ای را که میبینم نمیشنوم، اما باصره قوی ترین حسه. چرا؟ بر این که بیشترین معلومات ما از راه باصره است. لذا خداوند متعال تکالیفی که برای چشم داده از همه سخت تره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. و لذا چشم در اعضای بدن گناه چشم بیشتر از همه است، بعد گناه زبانه. این خیلی عجیبه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که میخوان بفرماین که خدا جسم نیست. چجوری بگن جسم نیست؟ باید بگن که خدا چشیدنی نیست، خدا از کنم بویدنی نیست، خدا شنیدنی نیست، خدا ملموس نیست. با یک کلمه گفتن خدا دیدنی نیست. وقتی میگن خدا دیدنی نیست، چون تمام چیزایی که ما میچشیم، میشنویم و لمس میکنیم دیدنیه. یعنی حس باصره حسیست اعم از احساسات دیگه. البته این خدمتتون بگم، یهو به اصطلاح نگید که این آقا ناقص گفت. ما 5 تا حس ظاهری داریم که اینا بودن، 5 تا حس باطنی داریم. احساسات باطنی ما هم تابع احساسات ظاهری ما هستن و نوعا اون چه که ما به چشم دیدیم تو احساس باطنی نگه میداریم. مثلا یکی از احساسات باطنی ما تخیله. تخیل یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که دیدیم در ذهنمون صورتشو نگه میداریم. یکی توهمه. توهم یعنی اینی که مثلا اون سونیا امروز من گفته من به شما خیلی ارادت دارم، محبت اظهار کرده، محبت رو تو ذهنم نگه داشتم، نتیجه چشم و نتیجه شنیدن و امثال اینا. یعنی میخوام بگم که چشم قوی ترین عضو به دست آورنده دانشه. لذا ضرب المثل هم شده. چشم در عربی چی میگن؟ بصر، ابصره، بصره. اون وقت از این بصره حتی برای عقلم لغت ساختن، بصیرت، بصائر. قد جاء من ربکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم. این خیلی به اصطلاح نکته جالبی است. حضرت فرمودن الممتنع من الابصار رؤیته. برای چشم چند تا به اصطلاح لغت به کار میبرن، یکی نظره، یکی رئاس رؤیته، یکی هم ابصره و بصره است. اینها مربوط به چشمه. ایشون در اینجا هم عرض کنم که بصر به کار بردن، هم رؤیت به کار بردن. فرمودن خدا اینجوریست، الممتنع یعنی محاله، یعنی شدنی نیست. من الابصار، ابصار جمع بصر، یعنی چشمها، رؤیته یعنی دیدن او. وقتی خدا رو نشدید پس نمیشه لمس کرد، وقتی نمیشه ندید نمیشه او را چشید، نمیشه او را بویید، نمیشه صدای او را شنید، چون اصلا خاصیت جسم نداره. در واقع حضرت زهرا علیه السلام میخوان بفرمایند که شما هرچی در جهان میبینید خدا غیر از اوست، یعنی ترجمه مفصلتر لیس کمثله شیء. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدایا به حق حضرت زهرا تا قیام قیامت نسل ما را نسل محب امیرالمومنین حضرت زهرا قرار بده.